أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في العالمين. اللعن على أعدائه أجمعين إلى قيام يوم الدين. صحبتمون درباره یک سری مناقشاتی بود که بر اون طریق اول ذکر شد که طریق مقدمیت در اثبات خلاصه نهی از ذکر خاص بحث در اینجا بود و مناقشات به مناقشه محقق اصفهانی رسید، مناقشات اعلام گفته شد، مناقشات صاحب کفایه، مناقشات محقق نعیمی هم که تا مناقشه هفتم از ایشون بود و بعد مناقشه محقق اصفهانی. مناقشه محقق اصفهانی در مرحله اول با تسلیم مقدمیت عدم ضد برای وجود ضد آخر، با تسلیم یعنی بر فرض مقدمیت عدم ضد، مثل عدم الصلات مقدمه بوده باشه برای وجود الازاله، با این فرض، این به اصطلاح نظریشون این بود که عدم خلاصه محکوم به حکم خلاصه وجود نخواهد شد. این قسمت اولش گذشت و بعد رسیدیم به یک تحقیق خاصی از محقق اصفهانی که ببینیم محقق اصفهانی حالا چه تحقیق اینجا ارائه میدن. سامنه در تحقیقشون ایشون اومدن فرمودن ما علل وجود و علل قوام شیء رو بررسی میکنیم و شرط رو هم بررسی میکنیم. بحثش خیلی دقیقه، یعنی جا داره که مثلا فرض بفرمایید که یک کسی بیاد این بحث کار بکنه، چون محقق اصفهانی چند جا عرضم بزرگتون که یک نظریاتی رو ارائه دادن که مثل اینکه جا داره مثلا بگیم یه نفر یک مقاله‌ای بگیم، مثلا تو بحث اراده ولی ما حرفشون نمیپذیرفتیم، اما یک تحقیق جدیدی بود مثلا در اراده تشریعی و تکوینی، حالا ما اونجا یه ایرادی کردیم. اینجا هم فرمایشیشون جا داره که در بارش یک خلاصه مقالاتی نوشته بشه، یک تحقیق حول این نوشته بشه، چون انصافا یه بحث عمیق فلسفی و عقلی است و به اصول هم ربط داره و سله داره به علم اصول، یعنی تو خیلی از مباحث این یک مبناست، باید تحقیق بشه در بارش و خلاصه قوی ترین به قول بعضی از بزرگان اصولیین داره یک تحقیقی ارائه بده، به تعبیری که مثلا عرض کردم بعضی از اساتید میفرمودن یا مثل آقای میلانی اینها قوی ترین اصولی، حالا مثلا بعضی از اساتید نسبت به شیخ انصاری خلاصه مقدار تحمل داشتن و الا نسبت به سایرین قوی ترین و از جهت فلسفی و عقلی هم فوق العاده قویه. نظریه ایشون اینه که ما علل وجود رو بررسی میکنیم، میخوایم ببینیم که آیا این عدم و ضد میتونه داخل در علل وجود بوده باشه، یعنی علت فاعل یا غایی میبینیم نمیتونه، پس از این جهت داخل در علل وجود نیست. بحث علت فاعلی و علت غایی رو مطرح کردن قشنگم با یک بیان بسیار شیوا و قشنگ محقق اصفهانی اینجا رو اشاره کردن که علت فاعلی و علت غایی هر کدوم با هم چه رابطه ای دارن. اینو هم قالب اون مثال خیلی قشنگ واید کردن که کل واحد من الفاعل و الغایه سبب للآخر من جهت، هر کدوم سبب دیگری است.
چرا گفتن
که دارن تحقیق میکنن دیگه،
نسبت به ما نحنفی اصلا اینا قبول کردن که این اصلا عدم الزد اصلا فاعل نیست. حالا ما
دابطه علت فاعلی رو میگم دارن کامل بحث رو بررسی میکنن.
خب یه اگر این تیکر نمیگفتن
نه دیگه دارن بحث رو کامل استقصا میکنن، یعنی اگر بخواد عدم نسبت به دیگری مقدمه باشه و جنبه سببیتی بخواد پیدا کنه، از هیچ کدوم از این صور خالی نیست، این صور قابل تصویر برش، مثلا تمام صور قابل تصویر.
ولی لاغریان
به رابطه علت فاعلی و علت غایی خب اونا دیگه دارن توضیح میدن رابطه فاعلی،
توضیح بحث علیت به علت
مسلمه دیگه، بحث توضیح، بحث ایلیتی، برای اینکه بفهمیم یه حرفی زده بعد چشممون بذاریم، یه حرفی زدن که تو بحث فلسفی من اینو اینقدر گشته بودم پیدا نکردم. یه نعمت حرفی زدن انصافا رو چشمتون بعد بذاریم، بریم تو مباحث فلسفی ببینید چقدر قشنگ عرض کردم اینو، بیان کردن رابطه این دو تا رو، یعنی جایگاهشون رو قشنگ تشریح کردن، گفتن این دو تا نیست. توجه این منظور اینه، یعنی وقت بود دارن مقلبن. الان من میخوام توضیح بدم، شما خودتون وقتی میخوان یه مطلب رو توضیح بدین میان قشنگ جایگاه مشخص میکنین، این علت فعالی، این علت غایی و رابطه این دوتا چیه، بعد با اینجا خیلی روشن ثابت میکنید که این هیچکدوم از این دوتا نیست. این بحث که تو علت فعالی و غایی گفتن، من برای نمونه عرض بکنم جایگاه و قشنگ مشخص کردن، این بحث هستش که مثلا من به عنوان مثال بزنم، تو روایتی داریم تو نهج البلاغه، یکی روایت دیگه یه مشابهش داریم تو عرضم حضورتون که احتجاج که توقیه که نحن ثنای ربنا و الناس بعدو ثنای اونا، توی جای داره ثنای او لنا، یا بعضی از اون اعاظم ساجد آلاشتیان یادم وقت مثلا اینجا میخواستن صحبت بکنن، گفتن علت فاعلی و علت غایی و رابطش رو میخواستن بیان بکنن، گفتن اینجا را بحث اتحاد علت فاعلی علت غایی، ببینید اینجا ثنایی اونا میگن بعد اینجا ثنایی و لنا. حالا باز این بحث خیلی روشنتر اینو مطرح میکنه، میگه ببینید علت فاعلی و علت غایی هر کدوم که عبارت رو هر گفتم، ببینید دقت میکنم تقریر مطلب رو چقدر قشنگ بیان کردن، هر کدوم سبب للآخر من جهته، این خیلی عبارت میارزه تو جین، خیلی عبارت از ذات علمی فوق العاده از یه محقق بزرگی داره، حرفای محقق اصفهانی ببینید به عنوان یک خلاصه محقق بزرگ تو این علم، شما دونه دونه اخص بکنید ببینید چی میگن. ببینید علت فاعلی علت غایی نیست، بعد میرسن به علت مادی علت سوری، اونم فهمن علت مادی علت سوری هم نیست. این تحقیقی که ایشون اومدن ارائه دادن نسبت به علت فاعلی و علت خلاصه غایی و علل قوام که نه علت مادی است تو اینجا نه علت سوری است، بخاطر اینکه جنس و فصل نیست، این حرفی که جنس و فصل نیست رو گذروندن، رسیدن به یک حرف دیگه ای که بعد اومدن اینو مطرح کردن که یمکن، که ما به اینجا رسیدیم که یمکن ان یستدل القائل بالمقدمه که یکفی کون و عدم زد مقدمتن لسبب زده، عدم زد یعنی عدم الصلات مقدمه بشه برای سبب زد، یعنی برای سبب الازاله، تو اون مرحله اومدن رفتن برای سبب الازاله. اینجا ما میبینیم محققانی باز دوتا ایراد کردن. ایراد اول ایشون میفرمان که رو به ما سبب زد اصلا فعل اختیاری نیست،
ایرادان به یومیرونان یستدلله،
بله بله بله. وقت اینجا دو تا حرف دارن تو اون عرضم به حضورتون که این یومکن یا یستدل رو اگر رفقا زحمت بکشن اینو بعد خواستن دوباره چاپ بکنن، دو تا اشکال تو اینجا داشتن، یکی توی عنوان بندیش بود، این یمکن خنا ایستدل القائل بالمقدمیه، اینجا رو بعد قشنگ این حالت عنوانیش میکردن، این ایرادان علی هذا تحقیق، ایراد بر این استدلال، چون اینجا تحقیق که ذکر میشه به ذهن ممکنه بیاد که به قبل، بله این بعد تو اون وقت یه عبارتی هم من تو کنار کتاب نوشتم اونم داخل در متن کردم، اونم بنویسین که خلاصه مثلا اون داخل در متن نبود، من گوشه اینو نوشته بودم برداشتن فکر کردن که این مربوط به متن، نگاه هم متاسفانه نکردن داخل در متنش کردن. بله بله. خب ایراد اول اینه که سبب زد رو به رو به مالا یکون سبب زد فعل اختیاری، مثل چی؟ مثل اراده. اراده خودش خلاصه چیه؟ سببه و خودش سبب الفعل الاختیاریه، یعنی مبدع اختیاریت فعله، خودش به عنوان فعل اختیاری دیگه به حساب نمیاد، لذا اراده رو محکوم به حکم تکلیفی نمی کنیم. ما اون چه که متعلق اراده است رو میگیم حکم تکلیفی داره، لذا اون چه که متعلق اراده است حکم تکلیفی داره، مقدماتش هم میتونه حکم تکلیفی داشته باشه، یعنی مقدمات واجب مثلا واجب بشه، اما خود اراده چون سبب فعل اختیاری است برای همین محکوم حکمی نمیشه از جهت حکم شرعی. حکم متعلقش تعلق گرفته. این حرف اول محقق عثمانی. حرف دومی که دارن اینه که میان روی این مسئله که عدم زد خودش مصحح فاعلیت سبب زدم نمیتونه بوده باشه که ما بیایم به عنوان شرط بگیریم برای سبب زد. مصحح فاعلیت سبب زدم نمیتونه باشه. چرا؟ ببینید دو تا نکته رو توجه بکنید. حالا من اون کنارش که نفشودم که عدم معلول تو مرتبه علت میاد، اصل بحث محقق عثمانی محفوظه. ببینید عدم و زد یعنی عدم و صلات، این در رتبه سبب ازاله میتونه باشه، اما دخیل در مصحح فاعلیتش نمیتونه بوده باشه. دخیل در فاعلیتش نمیتونه بوده باشه. چرا؟ محقق عثمانی حرفشون اینه. محقق عثمانی میفهمن که این کی میتونه دخیل در فاعلیت اراده باشه؟ در خود فعل ازاله. اراده رو سبب و ازاله بگیرید، یه فعل و ازاله رو بگیرید که عنوان یک فعل اختیاریه، کی میتونه اینجا دخیل بوده باشه؟ مصحح فاعلیتش بشه، مثلا شرطش بشه. شرط حالا یا مصحح فاعلیته یا متمم قابلیته. که متمم قابلیت باشه رفتی به سبب دیگه نداره. اگه مصحح فاعلیت بوده باشه رفتی به سبب داره. مصحح فاعلیت. محقق عثمانی میفرماین که ما تو اینجا خود زد رو در رتبه سبب زد نداریم. تمانعی که زد با اون زد داره تو فقط تو مرحله خود دوتا زده. ای زد در رتبه این زده، در رتبه سبب زدش که دیگه نیستش که. عدم و صلات یعنی همون عدم و زدی که ما داشتیم بحث میکردیم، این تو رتبه سبب زد میتونه بره. اینو عرض کردم، اینو محقق عثمانی قبلا خودشون هم آورده بودن. عدم زد، عدم و صلات میتونه تو رتبه سبب زد بره، اما خود زد تو رتبه سبب زد، سبب زد داخل نمیتونه بره، چون این هم رتبه است با خود اون زد. ببینید دوباره عرض میکنم، صلات هم رتبه است با چی؟ با ازاله، با هم ضد خواستن. صلات در رتبه سبب ازاله نمیتونه بره. این دو تا با هم تضاد دارن، در رتبه سبب ضدش نمیتونه بره، اما عدم الصلات تو رتبه سبب ضد میتونه بره. خب حالا عدم الصلات بره تو رتبه سبب ضد، تأثیری نمیتونه داشته باشه، مدخلیتی نمیتونه داشته باشه. کی میتونه مدخلیت داشته باشه؟ هست، میره عدم و صلات میتونه تو رتبه سبب زد بره، اما فایده نداره. چرا؟ مدخلیت نمیدونش بشه. چرا؟ چون ملاک مدخلیت چیه؟ اینه که مثلا یک تمانوی برقرار باشه. اگر صلات تمانو با سبب زد داشت، عدم صلات هم اونجا میتونه مدخلیت داشته باشه، اما صلات تمانوش فقط با کیه؟ با خود ازاله است. سبب و صلات هم تمانوش با سبب و ازاله است. سبب و صلات تمانو داره با سبب و ازاله. سبب و صلات مثل این که بگیم اینجا تو فرض ما اراده رو الان محقق عثمانی اومدن سبب گرفتن، اراده تو صلات تمانو داره با اراده تو ازاله، اون دوتا با هم تمانو دارن، اما خود صلات تمانو داره با خود ازاله. اراده هاشون با هم تمانو دارن، خودشون با هم تمانو دارن، درست؟ پس خود صلات تمانع با سبب الازاله نداره. پس عدم الصلات ولو تو رتبه سبب الازاله هست، اما مدخلیتی نمیتونه داشته باشه، چون وجه مدخلیتش تمانع بوده که بگیم چون صلات تمانع داره عدم الصلات شرطه. چون صلات مدخلیت داره، ممانعت داره از ارادت الازاله، اون موقع عدم الصلات بشه شرط اون ارادت الازاله. اما میگیم صلات خودش مدخلیت نداره، ارادت و صلات مدخلیت داره. ببینید دقت محقق عثمانی تو اینجا این بوده، تو دیدگاه ایشون میگه اینجا چون تمانع بین ارادت و صلات و ارادت و ازاله است، پس خود عدم و صلات شرط مصحح برای فاعلیت فاعل یعنی ارادت و ازاله نمیتونه بوده باشه. پس شما باز عدم و صلات رو نباید بیاید اونجا عنوان مصحح فاعلیت فاعل بگیرید، درسته؟ ببینید پس خود ما باید همیشه ببینیم چی با چی تمانع داره، عدمش اونجا مدخل داره.
مثالهای نقصی تو فقه برای این حرف داریم، مثلا گاهی اوقات مقدمه خیلی مقدمه است بهش خیلی متأخرتر از اون زن مقدمه، مثلا بحث صحت نماز، زنی که استفاده داره بحثی که شده به صحت سومش، یعنی مقدمه هست ولی خیلی متأخره تحقق داشته.
خب مقدمه تأخر داشته باشه چون به اصطلاح مقدمه کسی باب اعتباره دیگه، اون شرطیت اعتباریه، الان ربطی به این بحث نداره. ببینید الان تو این بحث محقق اصفهانی دارن مسئله تمانع رو میگن.
از این شرط مسئله میکنن که چون رتبه هاشون یکسان نیست نمیتونن قابلیت مقدمه بودن رو نخواهد داشت،
اصلا تمانع نداره.
اما ما مثال های دیگه که داشتیم باز رتبه هاشون یکسان نبود در مقام همون زیر مقدمه بود، اما با این وجود میتونست در
جا وجودش متأخره. ببینید اونجا شرط شما بحث شرط متأخر رو میفرمایید، درسته نه؟ شرط متأخر مرحوم اسپانی هم خودشون همونو فرمودن، اونجا اومدن گفتن که آقا شرط متأخر ما میپذیریم و چشم نیکی تو آدم اعتباری قرار میدید. اینجا الان صحبت تمانایی، صحبت آدم اعتبار که نیستش که. ببینید صحبت تمانایی، صحبت زبدیته. ببینید اون بحث مربوط به چیه؟ به اون مسئله ایه که ما تو عالم اعتبار یک چیزیو که متأخره شرط قرار میدیم برای متقدم. اینجا الان چی بحثشه؟ صحبت سنی که از باب تمانع میخواد شرط قرار بدید، نه اینکه شاره تو عالم اعتبار شرطی قرار داده باشه. ببینید فرق کار کجاست؟ آشاره در عالم اعتبار میتونه شرط قرار بده، شما الان بحثتون تو جای دیگه است. شما دارید میاد میگید علل شی سه تاست، علل اعتباریه که نمیاد دارید، نمیاد بگید که مسئله تمانع مطرح کردید. ببینید فرقش این قسمت قضیه است. شما به عنوان یک قاعده دارید ذکر میکنید، نه به عنوان که میتواند در عالم اعتبار چنین باشد. شما قاعده دارید ذکر میکنید که عدم و زد اینجا بیاد مقدمه بشه برای سبب زد آخر، درسته؟ این عدم تو اون رتبه میتونه بره فرمایش محقق اصفهانی، لذا این توهم نباید داشته باشه که عدم نمیتونه بره. اینم تو من میگم تو کنار کتاب نوشته بودم که داخل متن کردن، اما خود زد تو رتبه اون زد نمیره تمانع داشته باشه. خیلی خوب، چیا سامنا نگم چیا تمانع دارن؟ ارادتا این تمانع دارن. و اگر شما همه حرفا رو بذارید کنار، ببینید تو اینجا بیان محقق اصفهانی ارادت و صلات تمانع داره با ارادت و لزاده، خود فعل و صلات تمانع داره با فعل و لزاده. این تمانعیه که تو بحث ضد خاص داریم ما. ببینید این حرف محقق اصفهانی، پس تا حالا این اومدن ایشون اینجور گفتن، من تتمه حرف محقق اصفهانی هم عرض بکنم. بعد ایشون اومدن میگن یعنی عدم ضد متمم قابلیت قابل هم نمیتونه باشه. یعنی شرط به معنی متمم قابلیت قابل، تا ما به معنی قاعده اینو بیاییم ذکر کنیم. چرا؟ بحث خیلی دقیقه، چون بحث عمیقیه، علمی هم هست و به درد میخوره. من یه مقدار آرومم میرم جلو، سری رد نمیشم به خاطر اینکه بحثش بحث خیلی مهمیه و عمیقه، یه مقدار خلاصه تأمل میخواد تا انسان زوایاشو کامل بهش اشراف پیدا کنه. ببینید میگن عدم زد متمم قابلیت قابل نمیشه. چرا؟ ما میخوایم قابلیت قابل رو تتمیم کنیم، بعد ببینیم این قابلیت قابل چیه، محل ما چیه که میخوایم تتمیمی براش بیاریم. میگن محل یا باید ملاحظه بشه از این جهت که قبول هر دو زد میکنه، یا از این جهت که قبول یکی از این دوتا رو به ما هو میکنه. یعنی محل شما یا قبول سواد و بیاض رو با هم میخوایم بکنی، این متممه، این محل ماست که هم سواد رو قبول کنه هم بیاض رو قبول کنه، هم ازاله رو قبول کنه هم صلات رو قبول کنه با هم، یا اینکه نه محل شما قبول یکی از این دوتا رو میکنه، دوتا رو بخواد با هم قبول کنه که باطله، که معنی نداره که. محل ما که قبول سواد و بیاض رو با هم نمی کنه، این چیز ما زده این قابلیتش اصلا معنا نداره. محقق اصفهانی فهمید قبول دوتایشو با هم میخواد بکنه، این که محاله. پس متمم قابلیت قابل اینجا معنا نداره، چون اصلا این حرف محالیه. یعنی چی؟ بخواد هم صلات و هم ازاله رو با هم قبول کنه، سواد و بیاض رو با هم قبول کنه. این محقق اصفهانی فهمید ببین این حیثیت اولا جزء چیه؟ جزء محالاته. اما حیثیت ثانیه این محال نیست. محل میتونه مشغول به زد بوده باشه و قبول زد دیگریه و به عنوان بدل اینم میکنه، به عنوان بدل نه با هم. خب آیا متمم میخواد؟ میگه متمم نمیخواد. این یه چیزی ویژگیه که توش هست، نیاز به شرط نداره. ببینید شرط که شما ذکر میکردید، شرط با عنوانی امر تکوینی شما میخواید اینجا بیایید ذکر بکنید، تمانو تکوینی بوده، مال آدم اعتبار که نیستش که. اینجا متمم قابلیت قابل معناش چیه؟ یعنی این محل میخواد هر کدوم رو علاهده قبول بکنه، شرط میخواد. میگیم شرط نمیخواد، محبس من فهمه که دیگه شرط نمیخواد. این همیشه تو هر محلی هست، یه ضد رو قبول میکنه، وقتی این ضد رفت اون یکی ضد رو قبول میکنه، شرطی هم نمیخواد. قابلیت قابل هست بدون نیاز به هیچ شرطی. اینجا سواد رو قبول میکنه، وقتی سواد نباشه ویاز رو قبول میکنه. نیاز به یک شرط خارجی هم نداره، نیاز به متمم قابلیت قابل هم
نداره.
نیاز به
همین خارج هست.
بله بله. پس بنابراین به تعبیر ببینیم فهم فعل محل مشعل مشغول به زد لا یقبل زدن آخر مه لا زدن آخر بدلن اند و قائمن مقامه. زدی که قائم مقامش بوده باشه این قبول میکنه. پس دو تا زد با هم بخوان بیان اجتماعشون اصلا محاله. هزار تا شرط هم که بذارید فایده نداره. ببینید دو تا زد با هم بخوان بیان در خارج تو یک محل، هزار تا شرط هم بذارن نمیتونید یه قابلیتی برای این کار درست کنید، چون استحالی زمان شاید
این اشکال مطرح بشه که چطور یکی از این دو اراده میشه. مستشکل میگه که مولا عدق از یکی دیگه نه میکنه باعث میشه که مکلف این رو اراده کنه.
نه اصلا صحبت اراده نیست، نه به این صحبت متمم قابلیت قابله، اصلا صحبت سر فاعل نیست. این که الان شما فهمیدید رفتید تو بحث قبلی، مکلف اراده کنه، اون اراده میشه چی؟ متمم فاعلیت فاعل. الان بحثشون تو چیه؟ متمم قابلیت قابلین خود محل. ببینید متمم قابلیت قابل یعنی خود محل بخواد قبول بکنه، نقصی داشته باشه که شرط بخواد این نقص رو برآورده کنه. محقق اصفهانی فهمن محل چی رو میخواد قبول کنه؟ دو تا ضد با هم محال قبول کنه، هزار تا شرط هم بیارید قبول نمیکنه. جدا جدا هر کدوم رو قبول میکنه بدون نیاز به هیچ شرط. حرف محقق اصفهانی میگه لذا متمم قابلیت قابل تو مسئله ما لازم نداریم. دو تا زد رو با هم به هیچ وجه قبول نمیکنه. هزار تا متمم هم برای این قابلیت قابل بیارید بازم فایده نداره، نمیتونه قبول کنه چون استقالش ذاتیه. تکی بخواد قبول بکنه، بدلن انه بخواد قبول بکنه، بدون نیاز به هیچ شرطی همیشه همین است. میتونه سواد باشه بدون بیاز، بیاز باشه بدون سواد. پس این نیاز به شرط نداره. شرط برای متمم قابلیت قابل تو اینجا ما نخواهیم داشت. یعنی اون این نباشه، اون یکی هست، اون باشه این نیست. این فرماش محقق رسوانی، یعنی کلن دیگه فرماش محقق رسوانی ازش فارغ شدیم دیگه. به هر حال یکی از اساتین علم و اصول اینو گفته. شما بشینید تحقیق بکنید ببینید که حالا به نظرتون اگر غلطه دور کتاب بنویسین غلط و مقاله هم بنویسین در ردشون، اگه به نظرتون صحیحه باز میپذید. این اجمالا نفع ما
هست. این بحث که الان مطرح میشه واقع کردن دو تا ضد در آدم خارجی، یعنی مکلف بخواد انجام بده یا تشریعش.
ببینید الان چی میگن محقق اسمان وسط بحث ضد دارن اینجا یه بحث دیگه هم ارائه میدن که تو بحث ضد هم مؤثر بود. و اونم یکی این که شما میگفتید که خلاصه علت تامه سه تا جز داره، مختزی، شرط و عدم المانه تمام است. چون اون عدم المانه که ذکر میکنید برگشت میکنه به بحث تمانو. بحث تمانو رو ما باید بریم تو مغز این بحث. من یه نکته‌ای بگم اینو تو ذهنتون باشه، این بحث محقق اصفهانی اخص از بحث ماست. یه نکته‌ای فقط اول کارم اشاره کردم خدمتون، این برای یه تحقیق علاهده یه به درد این بحث میخوره، سله داره به این بحث، یعنی نتیجه داره اما اخصه. این بحث به درد بحث فلسفی میخوره در ضد منطقی. ما الان تو ضد منطقی نیستیم، تو صلات و ازاله. صلات و ازاله با هم ضد منطقی نیستن، اما اون شما تو این بحث آقایون اصولیین دیدین از بحثی استفاده کردن، از بحث مختزی شرط و عدم المانع که مال ضد منطقی بود، مال تمانع خارجی بود. محقق اصفهانی وسط کار میخواد تکلیف این بحث مشخص کنه. یعنی این بحثی که همیشه ما تو علم اصول و تو مباحث دیگه هی مطرح کردیم که ما یک خلاصه مختزی داریم، یه شرط داریم، یه عدم المانع، تکلیف این بحث رو میخواد نظر خودش مشخص کنه که این حرف به نظر ما تمام نیست. بگید مختزی و شرط، این عدم المانع رو نگید چون بحثش برمیگرده به تمام و تو ضد منطقی این حرف معقول نیست. وقتی تو ضد منطقی این حرف رو زدن دیگه تو ضد اصولی اصلا دیگه این حرف کنار میره. به عنوان قاعده اینا میخواستن استفاده کنن، به عنوان قاعده اینجا کنار میره. تو ضد منطقی محقق اصفهانی نظریه رو گفتن. حالا روش خیلی تأمل کنید، میگم باز فکر کنین اگه به نظرتون میاد اون حرف مشهور اصولی درسته، در رد فرمایششون یه چیزی مثلا مقاله نوشته بشه، یا بالعکس مقاله در دفاع از ایشون، به نظر من حرف ایشون قشنگه. این زوایایی که مطرح کردن، یعنی انصافا یک متفکر عمیق اومده صحبت کرده، حرفشون حرف به جایه. باز شما فکر کنید ببینید هر جور نظرتون، به نظر این میاد که خلاصه حرف حرف تامیه، یعنی نه متمم قابلیت قابل تو اون بحث ما، نه متمم فعالیت فاعل. حالا باز مختزی شرط عدم المانعی که من فکر
کردم
این
عدم
المانعی برای وقوعش در خالص
که
یقینا
لازمه،
مثل
این که لازمه، یعنی
بحث سر اینه که اجزا علت تامه هست. حالا روش فکر کنید، حالا این الان شما فعلا فرمایید لازمه، درسته؟ فکر کنید روش همینجوری، نه همینجوری الان شما بگید لازمه که فایده نداره که، بعد فکر کنید روش. اگر به ذهنتون میاد که جزء اجزای علت تام است که لازمه، روش فکر کنید ببینید چه جایگاهی براش میتونید درست کنید تا بتونید ارائه بدید. از جهت فلسفی و عقلی هم خیلی قشنگ در نمیاد بس. اگر لازم بودن یه حرف دیگه، یه جور غیر وسر اجزای علت تام بودن، روش کامل فکر کنید ببینید چی به ذهنتون میاد. اینجوری نمیشه، بعد روی حسابی بریم جلو.
هم احساس میشه که شاید بخواهد همین مسئله بوده. معلوم ناینی اونجا هی میگفتم وقتی یه چیزی نیست مختزیش نیست، یعنی اصلا هی بحث از عدم واقعیشون.
نه اون بحث که گفتن مختزیش نیست، اون خودتون دیدین. باز تحمل کنیم اون ریواد داشت رفتی به بحث هم
نداشت. شاید میخواهدم حالا میخواهد بحث نزده که ما به عدم
ماله لفت ندیم. اون بس الان اون مختزی که ایشون گفته بود دمدش صحبت کردیم، ظاهرا فرماشون مختزیه تمام نبود. چه این بحث رو ما قبول بکنیم چه نکنیم، باز روش فکر کنید شما. ببینید این بحث الان کاری به اونجا نداره، این بحث روی یه جای دیگه ایراد داره میاره. اصلا محل ایراد فهمیدید، محل ایراد بحث جای دیگه ایه.
لازمه بحث معلوم اصفهانی و عدم المانع رو از اجزای علت تامه حذف کردن میشه ما نبوده معلول رو، یا باید بگیم علت به معنای مختزی نیست، یا بگیم
شرط نیست. وقتی اون عدم المانع بعد روش فکر کنید ببینید، شما میگید که معلول میخواد بیاد باید این عدم المانع باشه، این حرف درست شاید باشه، اما حق رسوانی حرفش چیز دیگه است. بس از سوال دیگه تام برسید، روش فکر کنید. اگه بزن
بازم یه مشکلی پیش
نه، حالا مشکل ها رو میگم روش فکر کنید به قول چیز ببینید حرف و مشکل اگه پیش من بپذیریدش. اینجوری نمیشه بگیم مثلا باید باشه، خب باشه باید باشه، لازمشه چیشه جزء از سوال
میشه. اجزا تام محقق شده اما معلوم
نمیمه. حالا مثلا میخوام ببینم میشه تو بحث فلسفی یا نه، یعنی میشه علت فاعلی بیاد و معلول نیاد،
علت تامه
ببینید تو بحث
فرق تامه بیاد معلول نه.
خب حالا این
عدم المانع مانع هست،
ببینید این عدم المانع جز ببینید عدم المانع جز از علت تامه رو ذکر کردن. تو فلسفه شما دیدید یکی از فلاسفه اینو بیاد بگه؟ شما جای دیدید تو مثلا فرض کنید تو کتاب مثلا فلاسفه بزرگ مثلا تو کتاب مولا صدرا این بیاد ذکر بشه؟ تو کتاب اینا تو اصول در اومده، تو اصول، تو اونجا مثلا تو نهایه، تو منظومه، تو مثلا شواهد و روی اسفار، کتب بوعلی. یعنی گاهی وقتا یه سری مباحثش خیلی باید تأمل کرد جایگاهش تو بحث عقلی چی بوده این عدم المانع. اگه عدم المانع جز اجزا علت تام حساب میکردن، اصلا علت تامه میره روی علت فاعلی. شرط هم وقتی که جز اجزا علت تامه میشه که مستحق فاعلیت فاعل بشه.
تو خلقت اگر چیزی
خلق
نشده باشه
حالا فکر کنید روش، تو خلقت به خلقت خلق ندارم کلا. خب تو عالم تکوین بگم اجزا علت تامه چی بودی؟ تو بحث فلسفه شما اصلا یه جا تو کتب فلسفه دید بیان عدم المانع رو ذکر بکنن، اونجا برید بحث کنید عدم المانع جایگاهش چی. بحث مهمه تو علم اصول، یه چیزی انداختن بزرگان و مباحث فلسفی رو شما بیاد پیاده کنید. گاهی وقتا این که میگم ببینید دو تا مسئله است باید خیلی ما مراقب باشیم. یکی این که فلسفه باعث نشه که ما تو اعتباریات بیایم احکام فلسفی رو جاری بکنیم، احکام فلسفی مربوط به عالم تکوین بیایم تو عالم اعتباریات. خب این لازمیش چیه که ما این اشتباه رو انجامیم؟ خب ازشون این کار رو انجام دادن و دیدید که به بشرط متأخر اصولیه، فلسفه هم قبول نداره، اما میگه اینا خود شیخ انصاری رضوان الله علیه فلسفه هم خونده بودن، اما اومدن بحث رو اونجا ها مطرح کردن. بعضی دیگه فهمان که اجزا میگن علت نمیتونه تأخر داشته باشه. خب جوابش چی آقا اینجا تو مسئله اعتباریات؟ ببینید یه نفر میخواد که هم فلسفه رو خونده باشه و مسلط باشه، هم اصول رو، و یه کاری کنه که خلط صورت نگیره. اگه نخونده باشه یکیشو باز ممکنه خلط بده. هر دو رو خونده باشه یه کاری کنه که احکام عالم تکوین به اشتباه در اعتباریات وارد نشه، از اون برم اشتباهاً اعتباریات تو احکام عالم تکوین وارد نشه. ببینید تو اصول مثلا مثال که شما فرمودید تو اعتباریات یه چیزی اعتباری رو شرط میکنن، این شرط اعتباریه، اینو ما تو مسائل عالم تکوین باید وارد کنیم، تو فلسفه دفعه قالب باش درست نکنیم. الان قاعده فلسفی اینا به ما ارائه دادن، بعد دارن از این قاعده فلسفی یه جور اصول استفاده میکنن. ما خودمون باید چیکار کنیم؟ یه جوری جلوشو بگیریم، هم فلسفه رو خونده باشیم هم اصول رو خونده باشیم، اعتباریات رو انفکاک بدیم بین تکوینیات و اعتباریات و احکامش رو بگیم جداست. یه کسی که بیاد بگه احکام اینها جداست، به نظرم شاید اولین کسی که شاید من ندیدم قبلش، شاید قبلش کسی گفته باشه، من ندیدم و از دیگرانم نشنیدم که کسی گفته باشه، شاید تحقیقی بخواد بکنید یکی کسی رو پیدا کنید، فعلا فیما نعلم اولین کسی که اومده به ما این توجه داده که بین احکام اعتباریات و تکوینیات خلط نکنید عثمان حسین اصفهانی. اولین کسی که فیما نعلم اومده گفته آقا اینا رو با هم خلط نکنید، ما فلسفه خوندیم اما احکام فلسفه که مربوط به عالم تکوینه رو تو اعتباریات داخل نکنید. تو بحث
تضاد احکام خمسه
احسن، اینو من مکرر میگفتم، تو بحث تضاد احکام خمسه من نشمان بسید اینکه آقا ما خودمون فلسفه خوندیم به زبون ایشون، من حالا عرض من به زبون خودم میگم، احکام عالم تکوین رو در عالم اعتباریات خلط نکنید. اون حکم عالم تکوین بود، آیین اصولین دارید شما میارید تو عالم اعتبار، دو تاشو خونده باشه یه کاری کنیم اینا با هم خلط نشه، تکوین رو تو اعتباریات نیاریم، اعتباریات رو تکوین نیاریم، اینا رو با هم تفکیک بدیم، هر کدوم احکامشو بدیم. فعلا ما عثمان حسین اصفهانی رو میشناسیم که اولین کسی که ورود کرده تو این مبحث و خواسته اینا خلط نشه ایشون بوده. مثلا بعضی از اصولین ظاهرا تو کلماتشون خلط واقع شده، ولی که اون حق اصفهانی همتشون برای اینکه جلوشو بگیرن ممکنه خودشون هم یه جا خلط بکنن. ما نمیخوام بگیم ایشون معصوم نیست، ما هم معصوم نیستیم ایشون هم. اما به هر حال کار تحقیقی این حالا فعلا بریم جلو ببینیم چی میشه ان شاء الله. خیلی ان شاء الله.